توجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد میکنیم. امروز 17 آوگوست است و در برنامه این موضوع ها را داریم. شکنجه با نیروی برق. حامیان حقوق در توجیکستان میگن در میان جبر دیدگان مقامات نابالغان و زنان هستند. تمرین های مشترک و سه مقیاسی نیروهای آمریکا و ژاپن. فرماندهان آمریکایی گفتند مشق‌ها به تنش مناسبت های آمریکا و کره شمالی ربط ندارد.
با من بیشتر از همه این مقبول شد که نیروهای بحری با همتایان ژاپنیشون پهلو به پهلو قرار گرفتند.
و اسرخانه فیلم های معروفی داستان های شاهنامه در تاجیکستان، اسرخانه ای که اکثریت از آن خبر ندارند.
فرهاد موسوپو با همین کلاه خود در فیلم داستان سیاهوش نقش خود را اجرا کرده است.
حامیان حقوق در تاجیکستان میگن در نیم سال گذشته ده مراجعات از طرف مردم درباره بدرفتاری و شکنجه از طرف مقامات انتظامی را ثبت کردند. ائتلاف مبارزه با شکنجه روز 17 آوگوست با نشر گزارش گفت در بین آنهایی که جبر مقامات را کشیدند 6 نابالغ و 2 زن هستند. با گفته حامیان حقوق، آنهایی که مراجعه کردند گفتند که مقامات ضمن بازپرسی اعضای حساسی متهم به گناه را به نیروی برق میمانند و آنها را بی‌رحمانه لاتکوب میکنند. مقامات تاجیکستان میگن در صورت ثابت شدن ادعای متهم، افسر میلیسا یا کسی که متهم را شکنجه کرده است به جوابگاری کشیده میشود. مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند که بدرفتاری و شکنجه در بین کارمندان نهادهای حفظ حقوق وجود دارد و سال 2012 تا سال 2016 به آنها 80 شکایت در این زمینه رسیده است. با گفته آنها بر اساس این مراجعات 9 پرونده جنایی باز شده است و 4 نفر را هم به زندان محکوم کردند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. یک فیلم مستند بحث برانگیز در تاجیکستان را که ایران در آن به برانگیختن جنگ داخلی متهم می شود به 4 زبان ترجمه کردند. در این فیلم که در وزارت امور داخلی تهیه شده است، ایران به دست داشتن در قتل های پرسر و صدا در زمان جنگ داخلی از جمله قتل زیایان تاجیک به مثل محمد اوسیمی و منهاج غلاموف متهم می شود. فیلم 45 دقیقه‌ای که روز 8 آوگوست در تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد، اولو به انگلیسی، روسی، عربی و ازبکی برگردان و در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در این فیلم چند نفر که گویا با عبدالعلیم نظرزاده ژنرال سابق آشوبگر ارتباط داشتند، نقل می‌کنند که در ایران تمرین دیده و پول هم گرفتند. سفارت ایران در دوشنبه گفت تمام این ادعاها بی‌اساسند. در جزیره هوکایدو تمرین های مشترک و سه مقیاسی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ژاپن برگزار می شود. این رزمایش در حال صورت می گیرد که در این اواخر مناسبت آمریکا با کره شمالی مرکب شده است. پخینیان حتی تهدید کرد که برنامه حمله موشکی به یک جزیره توبه آمریکا را بررسی می کند. تو کجا این رزمایش به بیگومگوی دو کشور ربط دارد در گزارش نوبتی تماشا می کنیم.
این مشق‌ها یکی از بزرگترین رزمایش‌های وسیع مقیاس دو طرف است که زیر نام ماری اف ای شمالی صورت می‌گیرد و در آن 3,500 سرباز شرکت می‌کنند. تمرین‌ها تا 28 آوگوست ادامه می‌یابد و در آن سربازان از سلاح‌های دستی تیراندازی می‌کنند. همچنین مشق‌های گروهی با استفاده از توپخانه‌ها در نظر است. فرماندهان آمریکایی می‌گویند سربازان دو طرف به آسانی با هم زبان یافتند.
What I've been really impressed with this exercise is our young
marines. با من بیشتر از همه این مقبول شد که نیروهای بحری با همتایان ژاپنیشان پهلو به پهلو قرار گرفتند. مانع‌های زبانی را برطرف می‌سازند، از همدیگر می‌آموزند و تجربه‌شان بیشتر می‌شود.
رزمایش در پس منظر شدت گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و کره شمالی صورت می‌گیرد، ولی با آن ارتباط ندارد. با مشق‌ها نظامیان آمریکایی از پایگاه نظامی که در اوکیناوای ژاپن جایگیر است جلب شدند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. ده ساکنی بیشکک در مرکز شهر خیمه زدند و طلب دارند که مشکل بی‌منزلی آنها حل شود. آنها مدت 20 سال در بنای زندگی می‌کردند که بنابر قرضداری مالکش به اختیار بانک گذشت. این خانواده‌ها می‌گویند برای خریدن منزل‌های از دست رفته‌شان پول ندارند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
در مقایسه با کوشک‌های گران ارزش در مرکز بیشکک، این محل خیمه‌ها مثل جزیره می‌نماید. یک ماه باز است که چند خانواده در چنین شرایط به سر می برند.
آنم بول دوست علینا در اینجا علینا زندگی میکند. او 6 ماه حامله دارد. دو طفل خرد دارد. از گوش یکیش زرداب آمد. اینجا یگان شرایط بهداشتی نیست. برای همین کودک کسل شد. علینا دور شد با کودکانش در بیمارخانه است.
ساکنانی که اینجا خیمه زدند در گذشته در آن طرف راه در ساختمان کهنه ماموری زندگی میکردند. محبت و همسایه های او در بینای نیمه ویرانه محله ثروتمندان در آخر سالهای 90 مسکون شدند. در مدت 20 سال تعداد ساکنان آن تا به 100 نفر رسید.
این بینای بی‌صاحب بود، باید ویران میکردند. در او تریزه نداشت و به حاجت خانه تبدیل می‌یافت. ما آن را آباد کردیم. بعضی ها حتی تعمیر اروپایی کردند. تنها بعد از این بنا را دیدند.
در مدتی چند سال بارها صاحب این بنا عوض شد. رهبری آخری آن از امان بانک قرض گرفت ولی نتوانست آن را پرداخت کند. بنا همچون گرو به اختیار بانک گذشت.
بر اساس قرار دادگاه از 29 سپتامبر سال 2013 بنا کاملا به اختیار جمعیت کرامیکا گذشت. بر اساس آن ما ساکنان را بیرون کردیم. ما قبلا آنها را آگاه هم کردیم.
اما وقتی ماموران برای اجرای امر آمدند مردم نمیخواستند خانه های خود را ترک کنند. آنها چند ساعت با ملیسه ها کشمکش کردند. وقتی آنها بالاخره در کوچه ماندند، بعضی اشان در نزد همین بنا خیمه زدند.
ما به حاجت خانه رفتن نمی توانیم. پیشتر آنجا می رفتیم، اما از بالایمان شکایت کردند و ما حتی اجازت نمی دهند که به بخچه هایمان در آمده آب گیریم.
وقتی خواهرم نغنجد او را در آغوشم گرفته می خوابیم. بعضن شبانه از داخل خیمه به بیرون می لغجیم. گاهو سک ها پای افضلمان را می برند.
تقریبا همه آنهایی که در اینجا زندگی می کنند کم بضاعتند. بانک با آنها پیشنهاد کرد که خانه هایشان را بخرند ولی آنها پول نیافتند. اینورا ایستایوا می گوید برای یک اتاق خرد صاحب بنا حدود $10,000 طلب کرد. مقامات رسمی قضیه را شرح نمی دهند ولی مردمی بی خانه مانده تهدید دارند که اگر بعد صحبت با رسانه ها صاحب منزل نشوند خانه هایشان را با زوری خواهند گرفت.
برمیگردیم به تاجیکستان. تصویر زندگی ساکنان دهات، انانه های مردمی، جانوران نادر و حتی حیات عادی ساکنان روستا ویدیو نوارهای یک بلوگر تاجیک در شبکه یوتیوب را پرطرفدار کرده است. مؤلفی نوارها فیض‌علی سفارف ساکن 35 ساله نویه سنگوار است. این جوان میگوید تهیه و نشر ویدیو در اینترنت برایش یک بخش کار و زندگی شده است.
خیلی طبیعتا دوست نداشتن اجازت نیست. خیلی طبیعت شفا بخشی که مرده را زنده میکردگی طبیعت هر یک آدم باید دوست دارد.
نگاره های فیض‌علی در یوتیوب از 5 تا 60 هزار بیننده دارند. در سنگوار ناحیه دوردست کوهستان نگاره برداری وسیله درآمدش شده است.
سلام بچه ها.
ماهی آخر یوتیوب با او حدود $300 پاداش داد.
امروز 18 می نوبتی ایلوغ. نوبتی ایلوغ ماهی دولت خوجکتی.
او در نگاره های تشریحی خود در باره زندگی ساکنان دهات، انانه های مردم، حیوانات نقل میکنند.
و می خواهم که تمام مردم دنیا، تمام کسانی که تماشا میکنند، از تماشای این لذت برند و فهمند چی طبیعت زیبایی که در همین جهت ببینند. احوال ما در کشلاق همی خیلی برای هزم کردن، ما در کشلاق ما هم پویم در حیران نمدارم.
فیض‌علی سفروف ساکن 35 ساله دهه حیران ناحیه سنگوار تا سال 2016 در روسیه تحصیل و کار میکرد. او میخواست متخصص کامپیوتر شود ولی سختی زندگی وادارش کرد ترک تحصیل نماید. سختی های مهاجرت او را به یاد وطن میانداخت.
مخلصایی که در مهاجرت هستند برای وطن زیغ می شوند، می نویسند و این ما در تماس می شوند، در کمنتری ها می نویسند که وطنی ما فلان کشلاق است، همون کشلاق یک نوار برای خاطر آنها این که را حدمن می کنیم.
من شده می بینید حجلشتم.
تهیه ویدیو برای او به کار تبدیل یافته است و ماه تا 8-9 نوار در یوتیوب میگذارد و در این شبکه او را با نام علی وی وی زد ای میشناسند. ویدیو گذاشتن هم آسان نیست چون در کوهستان سرعت اینترنت سست است.
یک هفتش دیگون ویدیو پرتفتن از ویدیو یوتیوب دار اینترنت سست است.
فیضعلی کشاورز و چاروادار است، دوردگری میکند، نقلیات تعمیر میکند و زنبور پرور است. باقی پدرش را نگهبانی میکند. پخت و پز در محفل های دوستان بردوشی اوست. او را به تعبیر دیگر میتوان همکاره نامید. مثل که زمین های کارتوشکا و میدان باغش را وسیع میکند، تلاش دارد در شبکه یوتیوب مقیاس بینندگانش وسیع شود و طور میگوید برای مردم خوشحالی و خوشبختی بیارد. و همچنین از این حساب زندگی شایسته برای همسر و دو فرزندش فراهم سازد.
یک دهن گپی دیگر میزنیم.
انتظار میرود که در آینده نزدیک برای اثر فیلم های شاهنامه در شهر دوشنبه خانه موزه تاسیس داده شود. مسئولان توجیک فیلم میگویند در این خانه موزه برای همه باز خواهد بود و در کنار اثر فیلم های شاهنامه نمونه های از اثر فیلم های دیگری مشهور توجیکستان را نیز خواهند گذاشت. اثر فیلم های شاهنامه در حال حاضر در یک گوشه بینای توجیک فیلم و دور از نظر تماشابینان نگهداری می شود. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه می دهد.
جفشن رستم با پوست پلنگ، کلاه خودی سهراب، تخت کیکاووس، کمان رستم با تیردان، شمشیر سیاووش، آلبوم و کامیره های نواربرداری فیلم های داستان های شاهنامه از نمونه های اصلی آثارخانه تاریخی در گوشه از بینای تاجیک فیلم قرار دارد، ولی از نظر ساکنان کشور پنهان است و در آن تقریبا بسته است.
پیشه آزاری آذربایجانی فرخاب یوسف با همین کلاه خود در فیلم داستان سیاووش نقش خود را اجرا کرده است. این هم از برنجی خالص است.
پویم ابوالقاسم فردوسی
کیمیاگر به تعبیر امروزی از همه پرخشترین کارگردان تاجیک محسوب می‌یافت. فقط خرج هر یک قسم سیگانه فیلم داستان رستم 4 میلیون روبل را تشکیل می‌داد که در آن دوره مبلغ کلان بود. بیشتر این مبلغ برای دوختن لباس های قهرمانان مصرف می شد. کیمیاگرف پافشاری می کرد که همه آنها از متاهای اصلی دوخته شوند. چون این شد که علیه کیمیاگرف پرونده جنایی باز کردند. نقل می کنند که مفتشان ارزش هر لباس را در علاهیدگی و بودن آن را در صحنه های فیلم تفتیش می کردند. این همه فشارها باعث مرگ کیمیاگرف شد و او در سن 59 سالگی وفات کرد. این انبار لباس در یک گوشه دیگری تاجیک فیلم نزدیک به آثارخانه تاریخی جای دارد و در آن تقریبا 600 دانه شروع از لباس و جفشن و پرچم‌های کاوه آهنگر تا سر و لباس رستم و سیاووش و سهراب و افراسیاب و پیراهنان تهمینه و گردآفرید محفوظند. طور مسئولان تاجیک فیلم میگویند در وقت دوخت و دوز کارگردان فیلم‌ها باریس کیمیاگرف حتی به سوزن و رشته و متاع و لباس اهمیت میداده است تا اینکه اشتباه در نماهای تاریخی پیش نیاید.
هر کدامش تاریخ خود رو دارد. مثلا اون نفره که نقشی بسیار هم انسان های تاریخی را آوردن از این اشیاها استفاده بردن.
در آثارخانه همچنین آلبوم های الهیده اکسها وجود دارد که در آن لحظه های نوارگری فیلم ها و اکس هنرپیشه هایی که نقش قهرمان های شاهنامه را بازیدن جمع آوری شده است. در تاجیک فیلم بر رادیو آزادی گفتند در آینده نزدیک با در نظر داشت مهم بودن این آثارخانه در یک بینای الهیده بر هوا همه آثار فیلم های شاهنامه همراه با لباس های کاستیوم میرنه یک خانه موزه تاسیس خواهند داد.
با این گزارش میرزا نبی خالق‌زاد برنامه امروز را انجام میدهیم، ولی شما میتوانید مطالب بیشتر از این را از سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org این است سایت ما و صفحه های ویژه ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز. ما فردا همه شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهداری هر یک شما.
Cousins. سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. عراق از سازمان ملل متحد خواست که در جمع‌آوری شهادت احتمالی جنایت علیه بشریت که گروه تندروی دولت اسلامی صادر کرده است کمک کند. در یک نامه که روز گذشته پخش شد، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق گفت نیروهای حکومتی که چند پیش موصل را از جنگیان دیش آزاد کردند، شهادت جنایت‌های مدهش با شمول کشتارهای دسته‌جمعی، بردگی جنسی و تخریب گنجینه‌های باستان‌شناسی را آشکار کردند. او گفت که بریتانیا در تهیه قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد تحقیقات بین المللی علیه دیش کمک میکند. نایب سفیر بریتانیا جاناتان آلن این گفته را تصدیق کرد و افزود هدف این است که دیش جای برای پنهان داشتن نداشته باشد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد وسیلی نیبینزیا گفت که مسکو از این قطعنامه پشتیبانی میکند. اخمرات رجب سردار پیشین خدمات محافظان پرزیدنت ترکمنستان 10 آگوست در زندان وفات کرد. او سال 2007 با عیب دست داشتن در جنایت‌های اقتصادی به مهلت 17 سال زندانی شده بود. با گفته مرکز حامی حقوق مموریال روسیه، جسد رجبوف را مقامات به خانواده‌اش سپردند. جنازه روز 17 آگوست برگزار شد. اخمرات رجبوف سر از سال 1985 بخش محافظت شخصی پرزیدنت را در کمیته امنیت ملی ترکمنستان به عهده داشت. گفته می شود که بعد مرگ پرزیدنت سفرمراد نیازوف در ماه دکبر سال 2006، رجبوف در انتقال قدرت به پرزیدنت فعلی ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف نقش کلیدی داشته است. 5 می سال 2007 رجبوف در رابطه با کاری دیگر گذشتن از مقامش برکنار شد. بعدن او را در تشکیل گروهی جنایی عیبدار کردند. تفتیش شد گفت که گروه رجبوف در دوام 12 سال با خرید و فروش محصولات تماکو، گرفتنی پوره در حجم زیاد و فعالیت های مناپولی مشغول بود. ترکیه و ایران در یک سفر کم نظری مقام نظامی تهران به انکارا روز 16 آگوست علیه رفرندوم استقلالیت کردستان که ماه آینده در عراق برگزار می شود مخالفت شدید نشان دادند. به نوشته مطبوعات ترکیه، زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بار اول است که رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران به ترکیه سفر میکند. ژنرال محمد حسین باقری روز 16 آگوست در انکارا بعد دیدار و گفتگو با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از نتیجه ملاقات اظهار قناعتمندی کرد و گفت
بحث های بسیار خوبی انجام شد، موافقت های زیادی صورت گرفت، هم در خصوص همکاری های نظامی و هم در مورد مسائل امنیتی و امنیت مرزهای مشترک دو کشور، در مورد مسائل نظامی فیما بین موافقت شد که همکاری های آموزشی با هم داشته باشیم، تبادل دانشجو و دوره های آموزشی.
باقری گفت که هر دو طرف این موقع را دارند که رفرندوم استقلالیت کردستان در عراق می تواند کل منطقه را ناآرام کند. کردها اقلیت قابل ملاحظه منطقه اند که در 4 کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه زندگی می کنند و سال هاست گاه با خشونت و گاه با اعتراضات طلب استقلالیت می کنند. حدود 400 شهروند ازبکستان که برای ملاقات با رئیس دادگاه عالی این کشور در نوبت بودند، روز 15 آگوست دروازه را شکسته به صحنه دادگاه وارد شدند. یک شاهد حادثه با نام شوکت یونسوف گفت که مردم از نوبت پایی طولانی در هوای گرمی طاقت فرسا خسته شده به خشم آمدند و دروازه را شکسته خود را به داخل زدند. ساکنان داد و فریاد می زدند و تلاش می کردند که به قبولگاه رئیس دادگاه عالی راه یابند. این واقعا یک هجوم بود، گفت یونسوف. طبق رجه کاری دادگاه عالی ازبکستان، رهبری نهاد قاسم جان کامیلوف در یک ماه 2 بار ساکنان را قبول میکند، ولی هنوز واکنشی مقامات ازبکستان به این حادثه در دست نیست. با دنبال خروج چند نماینده حزب جمهوری خواه از شوراهای صاحبکاران در نزد کاخ سفید، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ این دو نهاد مشورتی را پراکنده کرد. نمایندگان شورای صنعتی، فروم استراتژی و سیاست با شمول افراد مربوط به تجارت‌های بزرگ در حال عضویت خود را در این شوراها قطع کردند که ترامپ در زد و خورد شارلوتسویل نه برتری طلبان سفیدپوست بلکه همه طرفدارها را گناهکار اعلام کرد. در رابطه با پراکنده شدن شوراها ترامپ در توییترش نوشت که به جای فشار آوردن به این گروه ها بهتر است آنها را برهم دهند. پرزیدنت آمریکا گروه های بدبین را نهیمایت بلکه آنها را همچون کوکلوس کلان محکوم کند. گفت والی ایالت اوهایو جون کاسیچ در شبکه تلویزیونی NBC. نخست وزیر بریتانیا تریزا می و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز در زمینه زد و خورد های شارلوتسویل ترامپ را تنقید کردند. روز گذشته شارلوتسویل هیزر هایر زن 32 ساله را به خاک سپرد که یک ملتگرای سفید پس هنگامی حمله به توده اعتراضگران او را با ماشینش پخش کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
مقامات انتظامی روسیه تاجدین نظرف یک شهروند 30 ساله تاجیکستان را در صف گروه ممنوعی به نام دولت اسلامی احتمالاً با لقب ابو اسامه نارکی فعالیت میکند مسئول آماده کردن 3 نفر برای انجام عملهای انتحاری در مسکو نامیدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مطبوعات روسیه از قول فیسبوک خدمات فدرالی امنیت روز 16 آگوست نوشت که 3 شهروند تاجیکستان با فرمان تیم نظرف میخواستند در مکانهای سیرودم مسکو ترکیش‌های تروریستی انجام دهند. در حالی که مقامات در تاجیکستان جزئیات بیشتری مربوط به این بازداشت‌ها و نقشه‌های احتمالی گمانبران را در دست ندارند، ولی میگویند برای کمک در تفتیشات و هم مشخص کردن هویت گمانبران با همتایان روسشان همکاری میکنند. روزی 16 آگوست یک منبع در ساختارهای انتظامی تاجیکستان که از جریان قضیه آگاه است به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت منظور تفتیشات روسیه نظرف تاجدین میرزا رحیموویچ یک ساکن دهه ازبگلنگر شهر نارک است. به اطلاع مقامات تاجیک نظرف سال 2014 به عضویت گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای زیر نظر این سازمان ممنوع بیشتر به حیث تبلیغگر دیش کار کرده است. مقامات باور دارند که نظرف در صف دیش با لقب ابو اسامه نارکی فعالیت میکند و یک شخص خطرناک محسوب میوبد. این شخص را مقامات تاجیک از آخر سال 2014 از روی ماده 401 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی زرخریدی در پایگرد قرار دادند. این نماینده ساختار انتظامی تاجیکستان گفت که روسیه اطلاع احتمالی دست داشتن نظرف را در این قضیه دسترس کرده است، ولی هنوز دلیل پوره ندارد که واقعا همین شخص میتوانست فرمایشگر حمله های احتمالی تروریستی در مسکو باشد. و گفت بجز معلومات عمومی روسیه برایشان جزئیات زیاد نداده است. روز 14 آگوست دادگاه لفارتوی مسکو قرار حبس پیشکی سیاوش دورانزاده، دولتیار حاجیف و سلیمان برهانوف سه شهروند تاجیکستان را با اتهام آمادگی برای انجام عملهای تروریستی در پایتخت روسیه صادر کرد. بجز اطلاع رسمی درباره بازداشت این افراد هنوز جزئیات دیگری مربوط به هویت آنها، کار و زندگی و مشغولیت‌هایشان در روسیه در دست نیست. تنها مشخص شده است که آنها ساکنان نواحی دوردست کشور میباشند. در خبرهای رسمی مطبوعات روسیه از قول فیسبوک گفته شد که گویا دو بازداشت شده اتهامات وارده را اعتراف کرده، یک نفر خود را بیگناه نامیده است. مرافع حبس پیشکی در پشت درهای بسته جریان گرفت و مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که در این زمینه اطلاع زیاد ندارند. همچنین فعلا معلوم نیست که بازداشت شده ها به وکیل دفاع دسترسی دارند یا نه و تا کجا بیانات آنها داوطلبانه و بدون فشار به دست آمده است. تاجدین نظرف یا خود ابو اسامه نارکی را مقامات از خطرناکترین تبلیغگران دیش می دانند. به اطلاع مقامات تاجیک این شخص در جلب جوانهای تاجیک به صف دیش توسط اینترنت خیلی فعال بوده، در دوام نزدیک 3 سالی عضویتش دست کم 7 شهروند تاجیکستان را وادار کرده است که به افغانستان رفته به صف گروه های شورشی بپیوندند. ضمناً آخرین پیام اودیویی که باور می رود از زبان خود نظرف ثبت شده روز 3 آگوست امسال در اینترنت پخش شد، ادعا می کند که گلمراد حلیموف پلکونیک فراری تاجیک زنده است. محمد رحیم نظرف که آشکارا پسرش را محکوم میکند گفت درباره فعالیت های پسر در سنگر دیش گاه از مقامات انتظامی خبرها دریافت میکند و چیزی را در این زمینه تصدیق یا رد کردن نمیتواند.
در یک جایی هست که من نرفته گوش شوارده نتون مورا هیچ کس اوجه درمونده نمیتواند. اوجه من میتونم که میدونم که تمامی بمبای تمامی دولت اوجه بمبا میفرن تمام چیز اورا من میخوام بگم که زنده هست یا نیست.
بازداشت شهروندان تاجیکستان با گمان همکاری با دیش و نیت انجام حمله های تروریستی در روسیه 4 ماه بعد یک حمله تروریستی در متروی شهر سنت پترزبورگ صورت می گیرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
مالکان ترمینال های پرداخت الکترونی از مقامات تاجیکستان طلب دارند که قرار خود را درباره نستاندن فایز یا حق خدمت از مشتریانشان بیکار کنند. بانک ملی تاجیکستان بهار امسال اعلان کرده بود که دیگر از مشتریان ترمینال های پرداخت الکترونی گرفتن فایز منع است و در نتیجه حدود 4000 ترمینال با سبب بی‌فایده بودن از کار ماند. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در گذشته در هر کوچه و خیابان شهر و نواحی های کشور ترمینال های پرداخت الکترونی فعال بود. ساکنان توسط این ترمینال ها به حساب تلفن خود پول گذرانده مبلغ برق و آب، خدمات کمونالی، جریمه و اینچنین حق تلویزیون های کابلی را پرداخت میکردند. برای پیشنهاد چنین خدمات مالکان ترمینال ها از مشتریان تا 5% فایز میستاندند. حالا مسئولان شرکت های پرداخت های الکترونی میگویند که اکثر ساکنان باید دوباره به شیوه کهنه پرداخت حضوری در اداره های دخلدار رو بیارند. عزیز زکریایف، معاون رئیس شرکت پرداخت های الکترونی کیوی، روزی 15 اوگست به رادیو آزادی گفت پرداخت الکترونی در چند سال اخیر به نظام شکل گرفته در تاجیکستان تبدیل شد و از بین بردن آن به فایده کشور نیست.
چند پیش ما معلومات داریم که در کمیته سرمایه‌گذاری و اول مجلس شده بود در همین مساله که قرار حکومت رو قطع نمایند، لیکن از روی معلومات ما گفته که بعضی خدمات و وزارت ها روزی نشدن. عزیزان جوید که با بسیاری خدمات و وزارت ها با این روزی نشدن، از اون نقصدارش که فایز از طرف شرکت های موبیلیزیون شود، از مشتری گرفته نشود. این بهتر است.
با گفته جناب زکریایف، سپس پیشنهاد شد که شرکت های پرداخت کننده با شرکت های موبیلی برای بالا بردن فایز مکافات پولی به توافق برسند، اما شرکت های موبیلی به دلیل قرض های هنگفتشان از انداز از این کار صرف نظر کردند. برخی از ساکنان پایتخت تاجیکستان در صحبت های سریراهی با رادیو آزادی گفتند که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظر داشت گرفتن فایز سودآور است، زیرا هر وقت خواستن کارشان را بود میکنند.
خودانشان از این دست راستر می بیای سهر کتی اینو محکم این هم میگیری یک دمدمه بزنن، هم خاکی خاک کم تر فویز دارن و یک طرف فکر کنی اینو خیلی خودتن نظر با مایو این شهر با من خونم پرفسایوز با میخیدم برای همین شده همجا بیام می اونجا در پیش خونم استودگی میفرام میگذارونم تمام
خوبه. برای چی که در پیش خونه او کمپنی و ویلون رو تو میره او قبل میسپوری همین در نزده در پیش خونه اون رو میزنید پلمه مونی میزنید تمام کمپانی هم فرانسین تا میگرد.
خالق نظر جمعیف، سخنگوی شرکت موبیلی بابلون، روز 16 اوگست در صحبت با رادیو آزادی گفت در زمینه همکاری با شرکت های پرداخت کننده هیچ مشکلی وجود ندارند.
با شرکت هایی که علاقه فعالند ما با همه شرطنامه دادو گرفت داریم، عهدهداری هایی که در همه شرطنامه داره ما اجرا کردیم. در باره فایز چی گفته نمیتوانیم ما، چون این سری تجارتی است.
این در حالی است که سعدی قادرزاده، رئیس خدمات زیر انحصاری تاجیکستان، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال بالا رفتن ارزش خدمات تلفن های همراه گفته بود واقعا شرکت های موبیلی چنین درخواست را به آنها ارائه کردند، اما او گفت
قراری که حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کردگی در همجا نوشتگی که ستوندن مبلغ باید ستوندن نشود، برای همین هزینه ستونده استند. با بسته مسئله مذکور ما وقتی که به خدمات جنسوری مراجعه کرده بودند در دایره قانون در برای حمایت حقوق استعمال کننده ما مسئله مذکور را بررسی کردیم، جریمه کردیم، بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بوستون را سر کردند.
تا بهار سال جاری در تاجیکستان ده ها شرکت های پرداخت های الکترونی فعال بود و حتی در منطقه های دوردست حدود 4000 ترمینال پرداختی به ساکنان در پرداخت پول تلفن خدمت میکرد. همکنون تنها در حدود 500 عدد از این ترمینال ها فعالند. با گفته مسئولان شرکت های پرداخت کننده، اخیرا با دریافت امتیازهای از شرکت های موبیلی چند شرکت پرداخت کننده در کشور دوباره فعال شدند. ارزش یک عدد ترمینال دست دومی پرداخت الکترونی تا $700 ارزش دارد و خرج آن در یک ماه تا به 200 سومانی میرسد. در این بخش اقتصادی تاجیکستان بیش از 1000 نفر کار میکردند و همکنون بیشتری از آنها از شغل خود محروم شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دفتر نمایندگی بانک آسیای رشد گفت گزارش بانک جهانی در مورد گویا دست کشیدن این بانک از ارائه مبلغ به بودجه تاجیکستان صحیح نیست. نماینده بانک آسیای رشد در تاجیکستان اعلان کرد که برنامه‌هایش برای کمک به بودجه تاجیکستان ادامه دارد و در ماه فوریه امسال الکی به جانب تاجیکستان 50 میلیون دلار کمک کرده است. تاتیانا یوسفیوا سخنگوی بانک آسیای رشد روز 12 آگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت شاید در بانک جهانی نمیدونستند، اما ما هیچ گونه برنامه‌مون را نسبت به تاجیکستان قطع نکرده ایم. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. قبل از این اظهارات بانک جهانی در یک گزارش گفته بود که سطح پایانی رعایه طلبات دسترسی بودجه را به کمک های سازمان های بین المللی مالی محدود کرد. در شرح این تصمیم بانک جهانی به شکل خیلی نرم و دیپلماتی نوشت فرصت اندیشیدن چاره های سیاسی از دست رفت و مسئله های بخش مالی حل مناسب پیدا نکردند. از این رو بانک جهانی در گزارشش گفته بود تاجیکستان بجز از 20 میلیون دلار بانک اوراسیای رشد از یگان سازمان بین المللی کمک مالی دریافت نکرد. یک همصحبت آگاه رادیو آزاده گفته بود تاجیکستان به خاطر رعایت نکردن شرط سازمان های بین المللی مالیوی از 200 میلیون دلار قرض و گرانت سازمان های بین المللی محروم ماند. بحریدین کریموف اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیو آزاده گفت اینکه بانک آسیایی رشد برنامه کمک به تاجیکستان را قطع نکرده است که این بانک بدون کدام یک شرط پول می دهد. او گفت
تا جای می دانم هیچ سازمان بین المللی مالی از جمله بانک آسیایی رشد بدون شرط و طلب اصلاحات به تاجیکستان قرض نمی دهد. فرموله کمک آنها اساساً اول اصلاحات بعد مبلغ است. آنها اول می خواهند نتیجه اصلاحات را ببینند، بعد پول جدا کنند.
ضمناً در حجتی که میان CCU رهبر سابق نمایندگی بانک آسیای رشد در دوشنبه و عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان روز 24 فوریه امسال امضا شده است دیده می شود این بانک بر عوضی 50 میلیون دلار از تاجیکستان اجرای 13 شرط را طلب کرده است. کم کردن نهادهای سنجشی، پایین بردن سربار انداز، خاتمه دادن به تجربه پیشکی زیتونیدن انداز و به طور الکترونی قبول کردن نکم از 30,000 انداز سپرندگان یک بخش از طلبات های این بانک است. تشکیل یک سامانه رایگان و به همگان دسترسی که در آن همه قانون و زیرقانون ها و لایحه تغییر و اضافه ها به قانون ها نشر شود یکی دیگر از 13 طلبات بانک آسیای رشد بوده است. در نهایت شرط هایش بانک آسیای رشد از حکومت خواسته است هر سال به نکمتر از 80 زن صاحبکار گرانت جدا کند. در این سند گفته می شود حکومت در سال گذشته این شرط را اجرا کرده به صاحب کارزنان 2 میلیون سامانه گرانت اختصاص داده است. حکومت تاجیکستان انگیزه بسیاری از اصلاحات و یا رفرم‌های را که روی دست می گیرد آشکار نمی کند. اما این سند نشان می دهد که بسیاری از اقدام‌های حکومت در یک سال اخیر از جمله منع پیشکی ستانیدن انداز، کم کردن شماره اداره‌های سنجشی، بالا بردن نرخ برق، برای پایگاه‌های آبکشانی جدا کردن گرانت به صاحب کارزنان از طلب های بانک آسیای رشد سرچشمه می گرفتند.
عاشقانه میخواهم غزل عاشقانه میخواهم دلم میشد دلم میشد بهانه میگیرم عشق را بی بهانه میخواهم عشق را بی بهانه می خواهم
یک پرنده کناری پنجره ات، یک پرنده کناری پنجره ات آمده آب و دانه میخواهد، آمده آب و دانه میخواهد. مردی آواز خانی کولی ایماست، مردی آواز خانی کولی ایماست. یک بفرما بخونه میخواهد، یک بفرما بخونه میخواهد. دلم میشد ترانه میخواهد، غزل عاشقانه میخواهد، غزل عاشقانه میخواهد.
مقامات میگویند در دوام رید یا معرکه مخصوص به گفتهشان فهماندهی فرهنگ ملی لباس پوشی توانستند تنها در حدود دوشنبه با 8000 زن حجاب پوش صحبت ها انجام دهند. به گفته آنها قریب 90 درصد این زن ها راضی شدند که از پوشیدن لباس مذهبی دست کشیده به لباس ملی رو آورند. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر می دهم. اکثریت این زنها گفتند که زیر فشار خانواده هایشان سطر و حجاب ببر کردند. در معرکه مقامات که روزهای 3 تا 13 اوگوست با تشبث کمیته کاربازنان و اویله تاجیکستان برگزار شد، نمایندگان ساختارهای حفظ قانون و کمیته دین هم اشتراک کردند. دعوت به تنظیم لباس زنان در چارچوب سیاست حکومت تاجیکستان عائد به جلوگیری از گرایش ساکنان به عقیده های مذهبی و افراطی و میل اهالی به لباس های بیگانه صورت می گیرد که بارها از جانب رئیس جمهور امام علی رحمان هم انتقاد شده است. مسئولان کمیته کاربازانان و اویله تاجیکستان میگویند دوام 10 روز رید موفق شدند که اکثر زنان حجاب و سترپوش را از پوشیدن لباس های بیگانه باز دارند. مرحبا عالمی معاون اول رئیس کمیته زنان روز 16 آگوست در صحبت با رادیو آزاد گفت حدود 90% همصحبتان آنها از حساب زنان راضی اند که سترشان را بکشند، اما شوهران و فرزندان به این مانع میشوند.
از این میبرد که مثلا امروز ما با قسمت مردان باید کاربری کنیم. تجربه از مثلا صحبت ما نشون میدهد که 90% زنان راضی هستند نکشیدن، لیکن میگن که اگر شوهرم باید باشه، یه مثلا شوهرم در مدیریت میندی از اونجا تلفن کرد میگه که اگر سطر تکشی من که طلاق میدیم. این خیلی تهدید و هستن. یه مثلا پشتومانش در اینجا میگه که سطر تکی کشیدی من بچم رو میگم که تیه طلاق دید.
مرحبا عالمی سوال میگذارد که مگر با یک پوشیدن ستر مشکلی زندگی زنان حل می شود؟ کاری گروه های کاری که مقامات تاجیکستان از آنها گروه های ترغیباتی تشویقاتی نام برند در تمام کشور راه اندازی شد. در تاجیکستان نظری زنها و دخترها به حجاب و ستر پوشی یکسان نیست. یک قشر زنها که تربیت دیده ساخت شوروی هستند همانا لباس غیر مذهبی ملی یا اروپایی به بر می کنند. دختران آنها نیز اکثرا از همین شیوه لباس پوشی کار می گیرند. از سوی دیگر دختران مکتبخوان و دانشجو موظفند که در مؤسسه های تعلیمی لباس دنیوی داشته باشند. آن زنانی که به پوشیدن ستر و حجاب گذاشتند این را یک حق فردی خود می حسابند و می گویند برایشان با این لباس کار و زندگی کردن راحت تر است. جامعه شناسان هم می گویند در پی تاکید و دعوت های به تکرار مقامات به دستکشی از لباس مذهبی نظر مردان جامعه هم از هم فرق می کند. در برابر آنهایی که لباس دینی همسران را فرض و ضرور و شرط فرهنگی معیشی آیله خود می دانند، آنهایی هم هستند که از نظر ذهنی از دنیوی گرایی دولت پشتی میکنند. اکرم اسرارف یک آموزگاری ساکن شهر دوشنبه میگوید بعد تاکیدهای مقامات او هم از همسرش خواست که از پوشیدن ستر و حجاب دست کشد. او میگوید نمیخواهد که به خاطر پوشش لباس همسرش زیر فشار قرار گیرد.
من راضی نمیتونم ستر پوشم، کرتا زور یک رومور با سرشون تمام هم کرد. من نمیسپارم چه در این زندگی دنیا برای هم اکی چکر میپشن خچون میگم های دیگه مجبور میکنیم که نپوشدم سطر.
اما برعکس اکرم اسرارف مردان دیگر نیز هستند که میگویند با هیچ قیمت راضی نیستند که همسرانشان پوشش لباس های مذهبی را ترک کنند. حسین حسنوف یک همصحبت تقریبا 50 ساله ما در کوچه های دوشنبه میگوید به هیچ صورت راضی نیست که با سترکشی همسرش راضی شود.
دست کشد؟
بله.
نه راضی نیستم. اگر جریمه کنم برای پوشیدنش چه وای نمیکنیم کنیش فرداز میکنیم. مسلمانی پوشد.
مقامات تاجیکستان میگویند برای به تنظیم در آوردن پوشش لباس ملی به قانون درباره تنظیم انعنه بندی مخصوص برای علاوه پیشنهاد شده است. فعلا قانونهای تاجیکستان در زمینه پوشیدن لباس بیگانه هیچ معیار طلبات یا مجازات پیشبینی نمی کند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.skype آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.skype
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
سهراب همدموف و مطربه حاتمی قهرمانهای شاهمات تاجیکستان در سال 2017 اعلان شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مسابقه امسال از 4 تا 14 آگوست در شهر پنجکنت با شرکت 24 شطرنج باز 12 مرد و 12 زن برگزار شد. استاد بین المللی سهراب همدموف شطرنج باز پرتجربه دوشنبهگی که در سبقت مردان در 11 بازی 9 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب نمود. او برای 5 بار با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان دست یافت. در سبقت زنان استاد ورزش مطربه حاتمی از دوشنبه که در همه 11 بازی غالب آمد برای بار 4 با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان مشرف شد. ضمناً وی امسال در مسابقه قهرمانی شطرنج آسیا میان جوانان زیر 20 ساله اید به بلیتس یا شاهمات برخوار در ایران مدال برنجی به دست آورده است. مطربه حاتمی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. به واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره نتایج به دست آورده شطرنج بازان در مسابقه امسال قهرمانی کشور چنین ابراز نظر کرد.
و از نتیجه های غیر چشم داشت اون بود که صبرینه ابرارووی 10 ساله طلبه صنفی 4 مکتب 55 شهر شنبه در بین بانوان جای دویم را اشغال نمود.
آقای یونسف میگوید امسال در تاجیکستان برای اولین بار فستیوال یا جشنواره نمودهای ورزش ملی برگزار می شود که به برنامه آن شاهمات نیز شامل شده است. وی افزود
از 8 تا 10 سپتامبر در شهر دوشنبه فستیوالی نمودهای ورزش ملی برگزار می‌گردد. در این مسابقه 120 نمودباز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان اشتراک می‌ورزند.
با گفته ای الهام یونسف بهترین شطرنج بازان تاجیک در حیط دسته منتخب کشور در بازی های پنجم آسیا در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رسمی که از 17 تا 27 سپتامبر سال روان در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می شود شرکت می ورزند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دلشاد نظرف ورزشگری مشهوری تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته گرز اندازی در لندن به مدال ماند. قهرمان المپی دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در دور نهایی گرز اندازی که با شرکت 12 نفر زورترین ها دایر شد با نتیجه 77 متر و 22 سانتی متر مقام هفتم را کسب کرد. در سبقت نهایی پاول فاجدک از لهستان با نتیجه 79 متر و 81 سانتی متر غالب شد. ورزشکارانی که جایهای از یکم تا هشتم را گرفتند با جایزه های مالی سرفراز گشتند. بجز مدال طلا به غالب جایزه مالی به مبلغ 60,000 دلار سپرده شد. دلشاد نظرف باشد برای جای هفتم 5,000 دلار گرفت. کارشناسی ساحه اولماس واحدف مربی ورزیده تاجیک درباره نتیجه نشان داده دلشاد نظرف در مسابقه قهرمانی جهان در لندن در صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
میگم پریخود نپیرد هم بسیارم ورشگرهایی که بهترین همه یک مولد همه نتیجهاش بلند میشه یک مولد که همه باید پس میشود این همه دلشده همه خیروه شده گیر بعد با وای کم تر همه باید خودگی بود برای همه پیاری دیدم و قدر مبروزکاری سرکستگی نبود.
در مسابقه قهرمانی جهان که روز 13 آوگوست به پایان رسید، بیش از 2000 ورزشکاری زیاد از 200 کشوری جهان برای 47 مجموع مدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 30 مدال مقام اول را صاحب شد. کنیا با کسب 11 مدال در مقام دوم و آفریقای جنوبی با کسب 6 مدال در مقام سوم قرار گرفتند. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی جدا میان نورسان تا 18 ساله که از 9 تا 13 آوگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو برگزار شد با یک مدال برنجی در بین 64 کشور جای 24 را صاحب شدند. در این مسابقه جهانی 428 ورزشکار از 64 کشور اشتراک داشت. به یک دسته منتخب تاجیکستان 5 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها به جمال الدین عبداللویف میسر شد که مدال به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو برای مدال برنجی بر بایرام کندیمیر از ترکیه دست بالا شد. نماینده دیگر تاجیکستان جهانگیر مجیدوف در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو مقام پنجم را صاحب گشت. ولی سه نماینده دیگر تاجیکستان رضی الله لایقوف، قربان علی بازاروف و امام رضا قربانوف در دورهای مقدماتی شکست خوردند. موسیقی ورزشکاران تاجیک در مسابقه بازی جمهوریوی اید به سامبو برای دریافت جایزه مربی ورزیده میرگلی کوشکینف که در شهر اوکتاو قزاقستان برگزار شد صاحب دو مدال گردیدند. سهراب اسماتوف در رقابت ها در وزن زیر 57 کیلو با مدال نقره و دلشاد شوبیکف در وزن خود با مدال برنجی سرفراز گشتند. در این مسابقه بیش از 120 گشتگیری سینشان 19 20 ساله از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. در این باره به رادیوی آزادی داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف، معاون اولی رئیس اتحاد سامبوی آسیا، روز 15 آوگوست خبر داد. وای افزود:
البته این دستاورد برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و ما امیدهای کلان داریم. در عین حال ورزشکاران جوانان، آنها می توانند که آینده نیز باز خوبتر مشق کنند، خوبتر آمادگی گیرند و آنها می توانند که در چمپیونات های آینده جهان صاحب مدال طلا گردند.
به اطلاع آقای عبداللویف، همکنون هر دو پهلوانی تاجیک سهراب اسماتوف و دلشاد شوبیکوف در مسابقه به خاطر قهرمانی جهان اید به سامبو اسخر شیخیف که روز 14 آوگوست در شهر اورالسک قزاقستان آغاز یافت رقابت میکنند. دسته استقلال دوشنبه در دور 16 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تیم مهمان رگار تدزی تورسونزاده را با حساب 2-0 شکست داد. بعد این غلبه استقلال با 39 امتیاز موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه باز هم استوار نمود و از رقیب نزدیکترینش در جدول ЦСКА پامیر دوشنبه 11 امتیاز بیشتر دارد. به استقلال برای به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافتن در 6 بازی باقی مانده مسابقه 4 امتیاز گرفتن کافی است. ЦСКА پامیر در میدان خود رقیب اصلیش برای مدال‌های نقره مسابقه خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور 16 دسته وحش قرغان‌تپه در میدان خود بر تیم پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی با حساب 2-1 غالب آمد. سهراب همدموف و مطربه حاتمی قهرمانهای شاهمات تاجیکستان در سال 2017 اعلان شدند. مسابقه امسال از 4 تا 14 آوگوست در شهر پنجکنت با شرکت 24 شطرنج باز، 12 مرد و 12 زن برگزار شد. استاد بین المللی سهراب همدموف شطرنج بازی پرتجربه دوشنبگی که در سبقت مردان در 11 بازی 9 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب نمود. او برای پنجمین بار با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان دست یافت. در سبقت زنان استاد ورزش مطربه حاتمی از دوشنبه که در همه 11 بازی غالب آمد برای بار چهارم با عنوان قهرمانی شاهمات تاجیکستان مشرف شد. زمنان و امسال در مسابقه قهرمانی شطرنج آسیا میان جوانان زیر 20 ساله اید با بلیتس یا شاهمات برخوار در ایران مدال برنجی به دست آورده است. مطربه حاتمی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوریوی، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
الهام یونسوف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره نتایج به دست آورده شطرنج بازان در مسابقه امسال قهرمانی کشور چنین ابراز نظر کرد:
و از نتیجه های غیر چشم داشت اون بود که تبرینه ابرار به 10 ساله طلبه صنف 4 مکتب 55 شهر شنبه در بین بانوان جای دویم را اشغال نمود.
آقای یونسوف میگوید امسال در تاجیکستان برای اولین بار فستیوال یا جشنواره نمودهای ورزش ملی برگزار می شود که به برنامه آن شاهمات نیز شامل شده است. وی افزود:
از 8 تا 10 سپتامبر در شهر دوشنبه فستیوال نمودهای ورزش ملی برگزار می گردد. در این مسابقه 120 شاهمات باز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان اشتراک می ورزند.
با گفته ای الهام یونسف، بهترین شطرنج بازان تاجیک در حد دسته منتخب کشور در بازی های پنجم آسیا در انشاط سرپوشیده و هنرهای رسمی که از 17 تا 27 سپتامبر سال روان در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می شود شرکت می ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیراندازی در تاجیکستان در زمان شوروی یکی از نمودهای پنجشده ورزش در بین اهالی به شمار می‌رفت. در این نمودی المپی ورزشکاران تاجیک به مانند استام اوچلدیف، سورایو جمعای و ولادیمیر پالوسین و دیگران در عرصه جهان به کامیابی‌های نظررس مشرف شدند. خوب، وضعیت تیراندازی امروز در کشور در چی حال است؟ در این موضوع صحبتی داریم با مهمان برنامه‌مان شریف عزیزف، کارمند مسئول تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان.
برای انکشاف همین نمود همین ورزش در دوشنبه باشگاه ورزشی تیراندازی ساخته شد که در این باشگاه زمان شوروی کماند دسته یکچینی اتفاق شوروی پیش از مسابقه های بین المللی، پیش از چمپیونات های جهان، چمپیونات اروپا، بازی های المپی در همین باشگاه مشق میکردند. بعد صاحب استقلال گشتند، در همین باز ما ماه اکتبر سال 2003 بازی های آسیای مرکزی گذراندیم که در این مسابقه نماینده های دسته های قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان اشتراک کردند. بعد از این در همین باشگاه چمپیونات دولت های مشترک منافع گذرانده شد که در این مسابقه ها کماندای دسته فدراسیون روسیه، قرغیزستان، بلاروسیا و تاجیکستان اشتراک کردند. در این مسابقه دسته یکچین تاجیکستان جای دویم را اشغال کرد. من همین گفتن هستم که دسته تاجیکستان و ورزشگران که مانند سورایو جمعایوا، سرگی بابیکوف، الک نبیف، مرات عبدالکریموف از خوجند در حیات دسته تاجیکستان خیلی خوب برآمد کرده، پرچم دولت ما را بلند می‌بردند.
همین نوع ورزش و غیر از شهر دوشنبه باز در کدام مناطق کشور رواج یافته است؟
نمود این ورزش یعنی تیراندازی به غیر از دوشنبه در شهر خوجند که در آنجا باشگاه تیراندازی ولایتی نزد تشکیلات مددگار مدافع ولایتی سخت فعالیت دارد. همونجا با من همین نماینده همین ولایت مانند مرات عبدالکریموف، جمیله منصورو و الکساندر یگوروف اینا در حیات دسته تاجیکستان در بازی های پنجم آسیا اینا اشتراک کردگی بودن.
چگونه مشکلات است برای انکشاف این نوع ورزش در تاجیکستان؟
پیش هر یک رایون، هر شهر با خود دوشنبه خودش با ده تا تیرهای پنیومتیکی تشکیلات مددگار مدافع وجود داشتند که در این تیرها هر یک شهروند، هر یک جوان میتونست آزادانه در آمده خودش سنجیده کنی چخیل همون از همون یاروک عادی پنیومتیکی پرانده میتوند یا نه. امروز باشد اگر بسیار همون تیرهای پنیوماتیکی محکم شدگی وجود ندارن، بسیار رایان و یوبا همون ملتقای وقتش با همون واقعی که گذاشته ای که همون نیست و نابود شد. برای همین با تشبوسی کمیتیت مرکزی تشکیلات مددگار مدافع در همین ناحیه ها، شهر و ولایت ها تیرهای عادی پنیوماتیکی رو ما از نو حرکت کرده کشوداسیم که همین جوانان بیمالول آمده خودشان سنجیده، برای اینکه آینده وقت که همین جوان با خدمت حربی دعوت شود اگر وای باید اوجا آمده همون یاروق دیده و اوجا تصور داشته باشد که کم اکی در باره همین یاروق یک چی باید فهمد. با یک مشکلات که پرابلمایی که در ترقیات نمود همین ورزش در پیش ما استاده است که ما در همین سوها مربیان کم داریم. با یکی از مشکلات های اساسی که همین می باشد که مبلغ ما بسیار نداریم که این ورزشگران خود را در مسابقه های بین المللی روان کنیم که در آنجا اینا اشتراک کنند. همین حرکت میکنیم که اگر باشگر یک سال با اینا یک یا دو مرتبه همون بایم یک کس یا دو کس میرد.
تشکر برای صحبت. مهمان برنامه ما شریف عزیزف، کارمند مسئولی تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
Use me.